اگر ما بتوانیم جز رو جزی به دست بیاریم تا بی نهایت تقسیم کنیم، اونطور که خصم ما میگه متکلم داره دلیل اقامه میکنه، متکلمی که جزء لا یتکزا رو یعنی جوهر فرد رو قبول داره، یعنی معتقد است به جایی میرسیم که تقسیم ادامه پیدا نمی کند، یعنی به تعبیر دیگه تقسیم رو تا بی نهایت نمی شود ادامه داد. این مدعاشه میگه دلیلشونه، اگر تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا کند، یعنی جزئی که به دست آوردیم بتوانیم تا بی نهایت تقسیمش کنیم، این مقدم لازم میاد که جز و کل با هم مساوی باشند. اینم تالی، لیکن تساوی جز و کل بالبداه باطله، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که انقسام جز الی غیر النهایه باشه باطله. در این قیاس بطلان تالی واضحه، تساوی کل و جز باطله، این واضحه. پس بطلان تالی احتیاج به استدلال نداره. مهم تلازم، اثبات تلازمه. اگر ما بتوانیم جز رو تا بی نهایت تقسیم کنیم، یلزم که جز و کل مساوی باشن. چطور یلزم؟ اینو باید اثبات کرد. تمام لنگر دلیل رو همین قسمت دار جواب میدیم. هممون، هم مشا، هم اشراق، همه قبول دارن که بین انسان و فرست، یعنی بین اجسام، تفاوت هست، تفاوت نوعی هست. منطقه حرف اینه که این عامل تفاوت چیه؟ گروهی معتقدن که عامل تفاوت کیفیات هست، گروهی معتقدن که عامل تفاوت صور هست. ما الان داریم ادعا میکنیم که وقتی عامل تفاوت رو نتونستیم صور بگیریم، باید عامل رو کیفیات قرار بدیم. تمام استدلالایی که مشاهد بر این کرده بودن که عامل تفاوت صوره، همه رو باطل کردیم. بنابراین دیگه دلیلی برای مشاهد باقی نمیمونه و احتمال ما که کیفیات عامل اختلاف باشن تقویت میشه. پس ما الان ادعایی که داریم میکنیم ادعاییست مستند به دلیل سابق، و تفاوت رو هم قبول داریم. بین اشیا و بین اجسام تفاوت هست، ولی حرف این نیستش که تفاوت نیست. ما نمیخوام بگیم بینشون تفاوت نیست، ما میخوام بگیم تفاوت به وسیله صور نیست، بلکه تفاوت به وسیله کیفیاته. بالاخره تفاوتی در خارج هست و توجیه بشه. توجیه مشا کافی نیست. وقتی توجیه مشا کافی نبود، ما توجیه خودمون رو ارائه میدیم. عرض هست، عرض میتونه عامل تفاوت باشه، هیچ کی نگفته که نمیتونه. عرض رو بفرمایید نمیتونه مستقل باشه. خب قوام به خودش نداره، جوهری هم هست که اسمش جسمه. کی گفته جوهر اسمش زیاد نویه؟ جوهری هم داریم که اسمش جسمه. این اعراض به اون جوهر اتکا دارن و عامل اختلاف هم همین اعراض هم. هیچ مشکلی ما نداریم، احتیاج به صور نوعیه نداریم، مگر اینکه اون دلایل مشا رو کافی بدونیم و صور نوعیه وجود بگیره. و الا قواعد ما هیچ ملزم نمی کنه ما رو که ما به صور نوعیه قائل بشیم. اعراض میتونن ما به تفاوت باشن و اتکا هم باید داشته باشن که دارن، بالاخره به جسم متکی هن، لزومی نداره به صورت نوعی متکی باشن. همه قواعدی که ما در فلسفه داریم رعایت شده و الان حکم میکنیم به این که در جسم جز مقدار جوهری و کیفیت چیزی دیگه نیست. خب حالا ما در جواب بعضی از سوالها جواب دادیم، بعضی از اعتراضات شیخ اشتاق جواب دادیم و ثابت کردیم که صور نوعی وجودش مشکل نداره، حیولا وجودش مشکل نداره. اینا رو همه رو بیان کردیم. حالا دیگه بگذاریم از این حرفا، نتیجه گیری بود و ما نتیجه گیری رو هم توضیح دادیم. ایشون نه تمام شد همینجا دیگه. مسئله تعریف بعدن نیاد، مسئله تعریف قبلا گذشته.
اگر باطل حضور مدرد بعد از اینکه تدریس انجام شد خالف آقا به در بیاد خود بسیار از مخصوصات ما مدرد خالف آقا به
نه ایشون میفرماید که خود مشا معترفند به این که صور نوعی محسوس نیست نیستند و اگر هم معقولند به خصوصها معقول نیستند بلکه به کلیتها معقولند. پس صور نوعی رو ما نمیتونیم بشناسیم، صور نوعی رو نمیتونیم با حس بشناسیم، با عقل هم اگر بشناسیم از خارج نگرفتیم، از رو همین استدلالا گرفتیم. چجوری صوره؟ چجوری شما صوره نوعی رو در خارج میابید و حس میکنید؟ اونی که میابید کیفیاته، همین صحبت سر حسه. اجازه بدید صحبت سر حسه. بحث در اینه که ما این صوره نوعی رو حس نمی کنیم. سلام علیکم. اونی که حس میکنیم کیفیاته. خود مشیا قبول دارن که ما این صور نوعی رو حس نمی کنیم و خود مشیا میگن اگر بخوای تعقل درست بکنی باید از حس بگیری. اینو توجه کنید، شما اینجا گیر دارید. اگر بخوای تعقل درست بکنی باید از حس بگیری. کسانی احتیاجی به حس ندارن که ملکه اتصال و عقل فعال پیدا کرده باشن، چون اونا اوحدی من الناسن. افراد معمولی اگه بخوان تعقل کنن که همشون دارن تعقل میکنن به نظر شما، باید از حس بگیرن. و مشا راه حس رو در ماده صورت نوعیه بسته به اعتراف خودش، پس راه تعقل رو هم بسته. اگر ما داریم صورت نوعیه رو تعقل میکنیم، طبق این استدلال ها چیزی در ذهن خودمون میسازیم، از خارج نمیگیریم. این مبنای مشا اینو میگه. شما میفرمایید ما از خارج میگیریم، بله اگر از خارج این حرفی نیست. همشون میگه کجا هیچ موقع نمیگه. میگن حس اگر از حس صورتی گرفتید، خیال هم اون صورت رو میگیره. بعد که شما تجرید کردید، عقل ما آماده میشود، عقلتون آماده میشود که از عقل فعال صورتی رو به وزان همون صورت متخیله دریافت کنه، صورت معقوله به وزان صورت متخیله دریافت کنه. توجه میکنید که تمام شرط دریافت کردن صورت معقوله طی این مسیر از احساس به تخیل و بعد هم اقدام به تجرید، اینا همه مسیره. تا اینا انجام نشه تعقل انجام نمیشه. حالا چه تعقل افاضه‌ای باشه چه افاضه‌ای نباشه، که البته همشون میگن افاضه‌ایه، علایه حال این مسیر باید طی بشه در ابتدا، مگر در وقتی که ملکه اتصال پیدا شد. این نظر همشون استثنا نداره.
این مسیر به کنم مشکل ندارن که اینا بسه طی کردن با احساس طی میشه،
صورت نوعی احساس میشه،
در صورت نوعی کنن نمیشه ما این نوعی به دست بیاد با حس کردن. صورت قیالی هم کار میکنیم.
صورت نوعی هم صورت نوعیت چطوری به دست میاری؟
صورت نوعیت افاضه میشه.
چطوری افاضه میشه؟
صورت نوعیت بعد از اینکه نفس کار کرد آماده
کنید. قبل از اینکه کار بکنه چطوری گیر میاد؟
قبل از اینکه کار بکنه صورت نوعیت نداریم.
نداریم، پس دیگه نمیتونیم روش کار کنیم. ما باید رو کار رو صورت نوعیه چی گرفتیم کار کنیم.
صورت
خیالی رو از کجا میاری؟
صورت خیالی از کار
میسازیم. خارج نمیتونه بگیره. توجه کنید قواعد از دست ندید. صورت نوعیه رو خود مشا میگه حس نمیتونه بگیره. اگه حس نتونست بگیره خیال هم نمیتونه بگیره.
صورت نوعیه هم میگن ما زید را به ما و زیدون ادراک میشه، امر را به ما و امرون ادراک.
با چی؟ با کیفیت یا با صورت نوعیه؟
با همه کیفیت.
حالا صورت نوعیه شو چی؟
با هر چی دارم از ماده تجرید میکنیم.
چی رو میاریم تو؟ چی رو میاریم تو ذهن ما؟
بله؟
زید رو میارید تو زنتون؟
زید رو تدماده
صورت نویش هم میارید؟
تجید شده میارید
بعد صورت نویش هم میارید؟ من میدونم شما چی میخواد بفرمایید. صورت نویش هم میارید؟ صورت نویش نمیاد، شما این جسم رو میارید، این مجموعه رو میارید. خب این مجموعه هم تعقل میکنه. این مجموعه چیه؟ مجموعه اگر ثابت بشه که صورت نوعی هم توش هست، بله صورت نوعی هم میاد. اما هنوز ثابت نشده که شما میخواد با این ترکیب ثابت کنید صورت نوعی ما داریم. ما این مجموعه رو که نمیدونیم چیه، میاریم تو ذهنمون تا آخر تعقلش میکنیم. اما صورت نوعیش هم میاریم؟ شما اینو بفرمایید. صورت نوعی نمیاد، خود مشا قبول داره که نمیاد.
ما میگیم مجموعه که اونا میگن مرگ و وقتی به ذهن اومد کار کرد نفس روش، نفس آمادگی پیدا میکنه که صورت رو اینا
که کدام صورت اینو یکی از نکرده؟ شما زد خب اینا بی خود میگن، اولا اینا نمیگن، شما میفرمایید برفضل اینا بگن بی خود میگن، اینا میگن که صورت نوعی حس نمیشه، خودشون اعتراف میکنن صورت نوعی حس نمیشه، میگن اون چیزی که شما حس میکنید این هیکل خارجی و این موجوده، این موجود شما میره تو ذهنتون تحلیل میکنید، هیولا براش درست میکنید، صورت جسمی درست میکنید، صورت نوعی درست میکنید، کیفیت هم درست میکنید، تو ذهن شما درست میشه، ولی در خارج هست یا نیست نمیدونیم، تو ذهن شما درست میشه، صورت نوعی تو ذهنتون درست شد، پس واقعیت خارجی نداره، یعنی نمیتونیم ثابت کنیم واقعیت خارجی داره. شما الان میخواد بگین چون تو تخیل من میاد پس در خارج هم هست، مشا برعکس اینو میگه، میگه چون تو خارج هست تو خیال شما میاد، شما دارید از مشا دفاع میکنید به حدی که خود اونا ندادن، اونا نمیگن که چون ما تحلیل کردیم پس در خارج هم هست، میگن چون در خارج هست ما داریم تحلیل میکنیم، پس بعد از خارج بیاد. شما تو از نوعی از خارج چطوری میگیرید؟ ثابت کنید که هست. ببینید الان بحث که چی؟ کلی طبیعی یعنی صورت طبیعی؟ یعنی صورت نوعی؟ خب ما نمیدونیم اصلا صورت نوعی داریم که در ذهن افراد موجود باشه یا نه، شما چطوری میخواد ثابت کنید؟ ما حالا حرف داریم که اونی که در ذهن افراده کیفیت یا صورت نوعیست، شما مفروغن میگیرید، هر دو بزرگوار مفروغن میگیرید، میگید که صورت نوعی هست در خارج و ما اینو تو ذهن بیاییم تحریر میکنیم، هنوز حفظ اینه که هست یا نیست. شما اگر واقعا حس ادراک کردنشو داشته باشید میتونید بگید من ادراکش کردم پس هست، اما این که میام تو ذهنم تحلیلش میکنم صورت نوعی رو میابم، این از کجا دلیل میشه در صورت نوعی در خارج هست؟ شاید در خارج نباشه. شما همه مفروغن میگیریم صورت نوعی در خارج هست، میگیریمش میریمش تو ذهن تحلیلش میکنیم، این موجود خارجی مرکب است از هیولا و صورت جسم و صورت نوعی و شفیت، اینجوری فکر میکنیم، بعد که میاریمش تو ذهن تحلیل میکنیم، مرکبات جدا جدا ملاحظه میکنیم، یکی هم صورت نوعی هست. خب این مفروغن گرفته صورت نوعی رو و اینطوری که نمیشه بحثیت، بحث باید اینطوری باشه که ما از صورت نوعی رو از خارج میگیریم، بعد میاریم تعقل میکنیم، بعد که تعقل کردیم حکم میکنیم به این که این تعریف مثلا انسانه، این تعریف فرسه، این کذاست، اینا همه در صورتیست که ما بتونیم صورت نوعی از خارج بگیریم، خود مشا میگه نمیتونیم بگیریم، وقتی نتونستیم بگیریم حس که قطع شد، تعقل هم که به وسیله نبود حس قطع شد، پس آن که میسازیم همونطور که اعتراف فرمودید صورت خیالیه، یعنی یه خیالی میکنیم و بعد اونو معقولش میکنیم، یعنی ساختیم در اینو میشه در خارج هم وجود داره،
خیالش میکنیم بعد معقولش میکنیم، یا خیالش میکنیم معقول به ما افاضه میشه،
صورت خیالی پیدا کردیم و صورت عقلی به ما افاضه شد، چون عقل فعال خطا افاضه نمی کنه، پس این صورت نوعی رو که ما افاضه کرده درست افاضه کرده، یعنی واقعا هستی افاضه شده. جواب اینه که عقل فعال خطا نمی کنه در افاضهش، درست افاضه می کنه، منتها منی که می خوام این افاضه رو بگیرم اگر قبلا نفسم رو آلوده کرده باشم این افاضه رو آلوده می گیرم، اگر آلوده نکرده باشم افاضه رو صاف می گیرم، من با تخیل ساختگی و جعلی خودم نفسم آلوده کردم، اون افاضه میکنه، چی افاضه میکنه؟ با خداست، چی من میگیرم؟ اونی میگیرم که خیالم زمینش فراهم کرده، چون خیال کاذبن زمینه فراهم کرده، من یه صورت عقلی کاذبه میگیرم که اون عقل فعال افاضه نکرده بود، عقل فعال چیزی رو افاضه کرده بود ولی در کجا افاضه کرده بود؟ در یه نفس شورزار که نمیتونه صاف بگیره، در یه نفس آلوده، اون نفس آلوده چیزی رو که گرفت خرابش کرد، درست مثل کشفیاتی که عرفا دارن، خب چیزی که کشف میشه سالم کشف میشه، اما میبینید که این عارف بر اثر این که یه اعتقاداتی از قبل تحصیل کرده اون مکشوف و مشهود خودش رو طبق این اعتقادات تفسیر میکنه، مثلا مجاهدین رو نقل میکنن میگن که دیده که پیغمبر روی منبر بودن ابوبکر این برواسطه اومد این برواسطه، در حالی که میگن مشهودش درست بوده اما بر طبق عقیده خودش تفسیر کرده، اون دو نفری که اون در طرف فایسده بودن اول که اومد نبودن، او تفسیر کرده، تطبیقش هم به خاطر اون آلودگی نفسش بود، به خاطر اعتقادات سابقش بوده که در ذهنش راسخ شده بود. اینجور توجیه میکنن. و نوعا در یکی از اشتباهات عرفا همینه که سوابق رو بر مشهوداتشون تحمیل میکنن بدون اینکه خودشون متوجه میشن. اون چه که بهشون داده شده حقه، ولی اون چه که اینها گرفتن نه حقه. در ما هم همینطور اتفاق میفته. اون چه که فعال داده درسته، اون چه که ما گرفتیم نادرسته. ما اگر زمینه صورت نوعیه رو در ذهنمون فراهم نکنیم، هیچ بعید نیست که از عقل فعال صورت نوعیه رو نگیریم. یعنی چیزی به ما افاضه روشی که صورت نوعیه نباشه. پس افاضه هست، تخیل ما هم هست، ولی این که این افاضه صورت نوعیه حتما صورت نوعیه هم افاضه شده نیست. به این ترتیب پس ثابت شد که ما راهی برای ادراک صورت نوعیه نداریم. اگر راهی برای ادراک صورت نوعیه نداریم، این صورت نوعیه رو نمیتونیم تو تعریف بیاریم. اگر رو تو تعریف آوردیم، مجهولی رو با مجهولی تعریف کردیم. پس لازم حرف مشا اینه که مجهول ها همچنان مجهول بمونن و چیزی برای ما معلوم نشه. خودشون برای این مسئله اعتراف دارن، میگن که مجهول ها مجهول میمونه، بذار بعد از استکمال بر مفارقه معلوم بشه. خودشون به این مطلبه. اخو ما اگه بخوام ازشون دفاع بکنیم، دفاعی کردیم که خودشون راضی نیستن. البته خب شما دفاع اینجور نکردید، از مبانیشون استفاده کردید، ولی مبانی رو اگه خوب کنجکاوی کنیم میبینیم باز مبانیشون به همینجا منتهی میشه که شیخ اشراق منتهی کرده. مگر ما فصل صورت نوعیه است. فصلی که ما در تعریف این صورت نوعیه است، برگرفته از صورت نوعیه است. اگر صورت نوعیه نداریم، فصل نداریم. خب اینم کتمه مطالبه گذاشته که انشالله حل شده باشه با اشکالاتی که شد و جوابی که داده شد. قاعدتون فی ابطال جوهر الفرد. اول حکومت پنجم که ما وارد شدیم، صفحه ظاهره 216 وارد شدیم، گفتیم فی فصل خصومات بین الاوائل و الاواخر من الحکما. یعنی بین متقدمین و متأخرین اختلافاتی هست، اون اختلافات رسیدگی میکنیم. کاری هم نداشتیم که حالا اون اوائل و اواخر جز مشا باشن یا نباشن، بالاخره از حکما حساب بیان، متقدمین و متأخرین. این حکومت پنجم بود. در حیولا و صورت نوعیه حوائل و اواخر رو هم خلاف داشتن. حیولا رو اواخر گفته بودن عبارت است از ماده‌ای که قابل اصل کل امرن، و متقدمین گفته بودن حیولا عبارت است از جسمی که قابل است، که اختلاف در تفسیر حیولا داشتن. در ممیزات اجسام متقدمین گفته بودن عوارض ممیزن، متأخرین گفته بودن صور نوعیه ممیزن. این دو تا اختلاف بود که بین متقدمین و متأخرین گفتن. حالا دو اختلاف دیگه باقی مونده که اینا رو باید بگیم. بعضی ها معتقد شدن که از قدما که ما جوهر فرد داریم، جوهر فرد یعنی جزء لا یتجزا. ما متأخرین قائل شدن که ما جوهر فرد نداریم، میخوام در اینجا حق رو به متأخرین بدیم که جوهر فرد نداریم. باز در خلا بعضی ها معتقد شدن، بحث بعدیمون درباره خلاه، بعضی معتقد شدن که خلا جایزه، بعضی معتقد شدن که ممکنه، اونجا هم ما داوری خواهیم کرد. این چهار تا مطلب اختلافی است بین القدماء و المتأخرین که ما در این حکومت پنجم مطرحش میکنیم. بقیه اختلافات و حکومت ها بین ما و مشاه، با متقدم و متأخر کار نداریم، بین ما و مشاه اختلافی که حکومت های جدا جدا تشکیل دهیم. این اختلافات چهارگانه که بین متقدمین و متأخرینه، اینو در یه حکومت بردیم. میخوام عرض کنم که این بیان کردم که معلوم بشه چرا ایشون چهار تا رو توی حکومت آورد، چرا جداش نکرد. البته بحث اول رو تو حکومت قبلی که حکومت چهارم بوده بود مطرح کرده بود، ولی نتیجه گیریش گشت به حکومت پنجم. پس معلوم شد که چرا این ستا رو یا این چهار تا امر رو ایشون تو این حکومت رو برد و بقیه رو جدا کرد. این حکومت بین الاوائل و المتأخرین و الاواخره، نه بین مشا و اشراقه. حکومت های دیگه بین مشا و اشراق بود، حتی بین حیولا و نداشتن هیولا و نداشتن هیولا مشتاق و اشتاق اختلاف داشتن که اینو در حکومت چهارم گفتیم، ولی باز از باب این که بین متقدمین و متأخرین در همین هیولا باز اختلاف بود، در این حکومت پنجم تکرارش کردیم. خب یکی از مباحثی که در فلسفه مطرحه اینه که آیا ما جزء لایتجزا داریم یا نداریم. جزء لایتجزا در اصطلاح متکلمین به جوهر فرد نامیده میشه. پس اختلاف در اینه که ما جوهر فرد داریم یا نداریم. گروهی گفتن ما جوهر فرد داریم و برای این مدعاشون دلیلی هم اقامه کردن. دلیلشون در دلیلشون مغالطه ای از باب خلط ما بالقوه با ما بالفعل انجام گرفته و ما میخوام این مغالطه رو تذکر بدیم. ابتدا مدعای اونها رو نقل میکنیم و بعدن دلیلشون رو ذکر میکنیم و بعدن به جواب از این دلیل و بیان مغالطه این دلیل میپردازیم. بعد از اینکه مغالطه دلیل تموم شد، خودمون وارد بحث میشیم و استدلال میکنیم بر علیه جزء لایتجزا. پس ابتدا استدلالی رو که اونها بر علیه جزء لایتجزا کردن باطل میکنیم و بعدن وارد میشیم استدلال میکنیم بر علیه جزء لایتجزا و جزء لایتجزا رو با استدلال های مستقل باطل میکنیم. سه دلیل اقامه میکنیم بحثمون تموم میشه. حالا مدعای آقایان، مدعاش اینه که ما جزء لایتجزا داریم، یعنی انقسام جسم رو میتونیم ادامه بدیم تا برسیم به جزئی که دیگه قسمت نمیشه. قسمت در اونجا متوقف میشه. حتی قسمت عقلی و وهمی هم برای چنین موجودی دیگه امکان نداره. میرسیم به جایی که نه تنها قسمت خارجی نمیشه بلکه قسمت وهمی و عقلی هم نمیشه. این چنین جزئی رو که دیگه انقسام رو نمیپذیره بهش میگیم جزء لایتجزا یا جوهر فرد. این مدعاشونه. بعد یک توضیحی داریم که چرا اینها عدم انقسام در عقل و عدم انقسام در وهم و عدم انقسام در عقل رو اضافه کردن. این توضیح انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنن. قاعدتون فی ابطال الجوهر الفرد و من الغلطی که واقع است به سبب اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل قول قائل است. حالا این تیکه تو ذهنتون باشه که چجوری اخذ بالقوه شده مکان ما بالفعل، این هنوز توضیح داده نشده، چون باید استدلالشون مطرح بشه بعد در ضمن جواب بیان کنیم که شما ما بالقوه رو با ما بالفعل فرق کردید. اونجا باید توضیح داده بشه. اینجا به عنوان همین اصل موضوع بپذیریدش تا بعد به توضیحش برسیم. از جمله غلط هایی که به این سبب واقع شده است قول قائل است که گفته الجسم ینقسم الى ما لا ینقسم فی الوهم و العقل. این قائل چیست؟ هم قوم من القدما از فلاسفه و جمهور المتکلمین، یعنی کل متکلمین، توده متکلمین، همشون معتقدن که ما جوهر فرد داریم. هم قوم من القدما و جمهور المتکلمین اینها قائل شدند در اثبات جزء لایتجزایی که جوهر فرد نامیده میشه، قائل شدن به این که الجسم ینقسم، جسم رو میتونیم انقسام منقسم کنیم و این انقسام رو ادامه بدیم الا ما، یعنی به جزئی که لا ینقسم حتی در وهم و عقل، به جزئی که دیگه منقسم نمیشه. در خارج که منقسم نمیشه، در وهم و عقل منقسم نمیشه. خب میگیم چرا نگفتن الا مالای القسم و فلوهم، عقل رو دوباره اضافه کرد. ایشون میفرماد که عقل قدرت تصور غیر متناهی رو داره. اینا اگر میخواستن عقل رو ذکر نکنن، ممکن بود خصمشون بگه که عقل ما انقسام رو شروع میکنه. خب وهمتون قطع کرد، عقلتون انقسام رو شروع میکنه تا بی نهایت هم ادامه میده. اون وقت باز عدم انقسام و جزء لایتجزا ثابت نمیشد. اینا میخوان از همون اول تو مدعاشون بیارن که عقلم نمیتونه نسبت کنه، که جلو انقسام عقل رو بگیرن. اگر وهم متوقف شد عقل شروع به انقسام نکنه. اما چجوری عقل میتونه انقسام منقسم کنه. عقل میتونه اون ریز ریز رو، جزء ریزی رو که دیگه ما بر اثر آخرین تقسیم به دست آوردیم احضار کنه، جلو خودش احضار کنه، بعد اینو میتونه تقسیمش کنه. یعنی یک طرف راستی داره شون، یک طرف چپی، یعنی با این که ریزه میتونه احضارش کنه و تقسیمش کنه. تقسیمم تا بی نهایت ادامه بده به این نه، نه که تا بی نهایت بشینه ای تقسیم کنه، تا بی نهایت ادامه بده به این صورت که با یک تصور به طور مجمل تمام افراد بی نهایت رو از جلوی خودش عبور بده و همه رو تعقل کنه. الان شما وقتی بهتون گفته میشه ما اعداد بی نهایت داریم، تو ذهنتون شروع نمی کنیم به شماردن یک، دو، سه، یک میلیون، ده میلیون، همینجور جلو برید. اعداد بی نهایت رو تا اون آخر میگید، هیچ هم توقف نمی کنید، تو ذهنتون توجه کنید، عقلتون داره فعالیت میکنه و شما رو از یک تا بی نهایت میبره، ولی همه رو به اجمال دارید تصور میکنید. عقلیت همچین توانی داره که بی نهایت رو دفعتا تصور کنه، منتها اجمالا، نه تفصیلا. تفصیلا نمیشه. از عقل میتونه انقسام رو تا بی نهایت ادامه بده، منتها به همین صورت که عرض کردیم. بنابراین اگر ما انقسام عقل رو در مدعامون نفی نکنیم، خصم میتونه ادعا کنه که اگر در وهم انقسام تمام شده مشکلی نداره، در عقل انقسام شروع میشه و تا بی نهایت میره، بازم جز لایتجزا ثابت نمیشه، این جز تا آخر قسمت میشه، تا بی نهایت قسمت میشه. پس ناچار اینا باید عقل را هم در کنار وهم ذکر بکنن، بگن انقسام حاصل نمیشه، نه به لحاظ وهم نه به لحاظ عقل، تا جلوی خصمشون رو ببندن و بعد وارد استدلال بشن. به تعبیری که شارح میکنه میگه چرا عقل رو کنار وهم ذکر کرد، ایشون میفرماد چون وهم بالاخره به جایی میرسه که تقسیم متوقف میکنه به یکی از دو جهت، یا به این جهت که اون جزئی رو که تقسیم کردیم به نهایت رسوندیم، آخرین جزئی رو که از تقسیم به دست آوردیم وقتی به دست وهم دادیم میبینیم وهم نمیشه رو بگیره، اینقدر ریزه که نمیتونه لحاظش کنه. اگر میگرفتش لحاظش میکرد، میتونه سرش دست چپ و دست راست درست کنه، بالا و پایین درست کنه، تقسیم میشون کرد، اما اصلا نمیتونه اینو در دست خودش بگیره که روش توجه کنه و تقسیمش کنه، لشد دفسته غره. پس این جز دیگه در اختیار وهم قرار نمیگیره که وهم بخواد انقسام و ادامه بده روی این جز. یک جهت. یک جهت این که اگر بخواد بدون لحاظ تفصیلی این جز تقسیم کنه تا بی نهایت، بازم نمیتونه، چون وهم قدرت درک بی نهایت رو حتی علی سبیل الاجمال نداره. قدرت درک بی نهایت علی سبیل تفصیل که برای عقل هم نیست، برای وهم نه علا تفسیر تفسیر نه علا فبیر الاجمال، یعنی واهمه ما نمیتونه تا بی نهایت بره ولو اجمالا، اونی که میبینی تا بی نهایت میره عقله. پس به این دو جهت دیدن که اگر وهم رو به وهم اکتفا بکنن ممکنه تقسیم یه جا ختم بشه. تقسیم یه جا ختم میشه، یعنی دیگه باید بله یه جا تقسیم ختم میشه، اما اگر عقل آمد جلو دیگه تقسیم ختم نمیشه. پس این متکلمین دیدن اگر بگن لا ینقسم فی الوهم کافی نیست، چون وهم مسلم میشه بالاخره یه جا متوقف میشه. خود مخالفینم که جز لا یتجزا رو قبول ندارن، یعنی فلاسفه‌ای که جز لا یتجزا رو منکرن، اونها قبول دارن که وهم یه جا میرسه تقسیم متوقف میکنه. پس تا اینجا اگر متکلم بخواد حرف بزنه با خصمش موافقت کرده، اون مهم نیست، مهم اینه که در اون ما بعد وهم خصم ادعا داره. خصمی که میگه جز لایتجزا نداریم، میگه بعد از این که وهم از تقسیم عاجز شد، عقل تقسیم شروع میکنه و تا بی نهایت ادامه میده. اگر این تیکه قول خصم رو رد نکنیم، ما یه متکلمی نمیتونیم جوهر فرد اثبات کنیم. وقتی جوهر فرد اثبات میشه که قول خصم کامل باطل بشه، یعنی ثابت بشه که عقلم قدرت تقسیم تا بی نهایت رو نداره، اون وقتی که ما جز لایتجزا رو پیدا میکنیم. طرفداران اجازه لایتجزا ادعاشون رو اینطور مطرح میکنن که باید به جایی برسیم که حتی عقلم تقسیمش نکنه. علت این که این تیکر رو میگن اینه که اگر اینو نگن ختمشون رو کامل رد نکردن، چون ختم قبول داره که وقت تا یه جا توقف میکنه و تقسیم نمیکنه، تا اینجا رو هر دو پا به پای هم میرن، یعنی هم منکر جزه لایت اجزا هم معترف به جزه لایت اجزا، هر دو میگن تا یه جا میرسیم که وقت تقسیم میکنه دیگه بعد از اون تقسیم نمیکنه. منکر جزه لایت اجزا میگه از اینجا به بعد عقل شروع میکنه و عقلم هیچ وقت توقف نمیکنه. مدعی جزء لایت اجزا باید این تیکر رو باطل کنه، یعنی باید باطل کنه که عقلم یه جا توقف میکنه، اون وقت جزء لایت اجزا درست میشه. به این مناسبت مدعیان جزء لایت اجزا تقسیم عقل رو هم مطرح کردن تا اون رو هم نفی کنن و جزء لایت اجزا به طوری ثابت بشه که منکر جزء لایت اجزا نتونه مخالفت کنه. از علت اضافه کردن عقل اینه، اگه به وهم اکتفا میکردن کافی نبود، خصم لد نمیشد، چون خصم هم قبول داره که وهم تا یه جا میرسه جزل تقسیم رو متوقف میکنه و جزل لایت اجزا همینجا درست میشه اگر عقل شروع نکنه. خصم میگه اگر عقل شروع نکنه ما جزل لایت اجزا داریم، متشلم میگه نه عقلم شروع بکنه جزل لایت اجزا نداره. بله اشتباه گفتم، خصم میگه اگر ما عقل بله خصم درست گفتم، خصم میگه اگر عقل اینه که عقل رو متوقفش کنیم در تقسیم. چی؟ دلیل اول مدعاست، همش مدعاست، دلیل نیست. ها درست، بله بله یه امری صغیر است در خارج، اون جزء صغیر رو به شخص عقل درک نمی کنه ولی به طور کلی درکش می کنه، چون همه اشیا رو عقل درک می کنه، حتی جزئیات رو تا بعد از کلی کردن. این جزء صغیر یه صفت دارد که صغیر است، یه صفت دارد که جزئی است. صغیر بودنش منافات نداره با معقول شدنش، جزئی بودنش منافات داره با معقول شدنش. جزئیات رو عقل ازش میگیره ولی صغر به حال خودش باقیه. این جزء اگر صغیر باشه صغر منافات با معقول شدن نداره، جزئی بودن منافات داره. این جزئی که در این جسم خاص به دست آوردیم هم صغیره هم جزئیه. صغیر بودنش رو عقل محفوظ نگه میداره، جزئی بودنش رو از بین میبره، کلیش میکنه، یعنی میگه نه این جزء، هر جزء اینقدری، هر جزء اینقدری مال هر جسم اینطوری، این قابل انحسابه، داره شروع میکنه تقسیم کردن. پس عقل میتونه جزئی رو نمیتونه درک کنه ولی این جزء رو میتونه درک کنه، منطقه بعد از اینکه این جزء رو کلیش کرد. فرق است بین جزء و جزئی، او جزء رو میتونه تعقل کنه، جزئی رو نمیتونه تعقل کنه. مثال خوبی بود که باید جواب بدیم. به عدد مثال زدم، عدد رو توجه کنید شما از این بله؟ به اجمال انقسام بالقوه است، تقریبا یه نوع بالقوه توش هست. ببینید ما وقتی عدد رو ملاحظه میکنیم شروع میکنیم به شمردن یک دو سه، همینجور میریم تا بخوام بی نهایت برسیم. این یا در زبان با زبانمون بشماریم یا با ذهنمون بشماریم، با زبان که نمیشه، با ذهنم قدرت شمردن نداریم. این میشه تعقل تفسیری که هر دونه دونه اعداد رو تعقل کنیم از یک تا بی نهایت، این میشه تعقل تفسیری که امکان نداره. تعقل اجمالی اینه که شما همین اندازه که الان دارید میگید ما بی نهایت عدد داریم، وقتی دارید میگید بی نهایت عدد داریم یه چیزی تصور کردین که دارید میگید، اون تصور بی نهایت هست الاسه میگه شما انقسام بالقوه است، بله یعنی انفصال بالقوه است، انفصال ما دیگه انجام ندادیم ولی بالاخره الان تو ذهنمون یه عدد بی نهایتی آوردیم، اما بی نهایتی که با عنوان بی نهایت تصورش کردیم نه به تفصیل، با عنوان تصورش کردیم. علی سبیل اجمال تصور شد. این یه عنوانی گذاشتیم بی‌نهایت. این بی‌نهایت رو من الان فهمیدم بی‌نهایت چیه، شما الان فهمیدید بی‌نهایت چیه، اما به تفصیل افراد بی‌نهایت رو در ذهن حاضر نشدید. این میشه درک بی‌نهایت علی سبیل اجمال. و الفائده فی ایراد، یعنی ذکر عقل بعد از وهم، این است که وهم رو به ما یقف گاهی میسته، توقف میکنه، نمیتونه تقسیم رو ادامه بده. به یکی از دوجه هست، اما لعنهو لا یقدر و علا استهزار ما یقسمهو لستره، یا به خاطر این که نمیتواند اونی رو که از تقسیم به دست آورده استهزار کند، پیش خودش نگه دارد و ادراکش کند تا تقسیمش کند. چرا نمیتواند استهزار کند؟ لستره چون خیلی ریز شده نمیتونه استهزار کند. دلیل بعدی، اول انه لا یقدر علی الاحاطه بما لا یتناها، نمیتونه احاطه بر ما لا یتناها پیدا کنه، حتی احاطه اجمالی. احاطه تفصیلی جهتش نیست، نمیتونه. احاطه اجمالی هم وهم نمیتونه، چون نمیتونه احاطه اجمالی داشته باشه، پس نمیتونه تقسیم رو تا بی‌نهایت ادامه بده. یعنی بگه ما تقسیم میکنیم تا بی‌نهایت، یه تصویری از این تقسیم تا بی‌نهایت در ذهنش بیاد، وهم این کارو نمیتونه بکنه. عقل چرا؟ عقل میگه تقسیم میکنیم تا بی نهایت، یه تصویری تو خودش میاره و همون تصویر رو نمیتونی بیاره. به خلاف العقل، فإنه لا یقف، این دیگه توقف نمیکنه. لتعلق الفرض العقلی، چون تصور عقلی هم تعلق میگیرد به کلیاتی که مشتمل بر صغیر و کبیرن، هم تعلق میگیرد به متناهی و غیر متناهی. تعلق میگیرد به کلیات، چه کلیات صغیر باشن چه کبیر باشن. کلی صغیر رو، کلی کبیر رو، هر دو رو میتونه ادراک بکنه. این یکی. متناهی غیر متناهی رو میتونه ادراک کنه، این دوتا. پس صغیر رو چون میتونه صغیر رو ادراک بکنه، استهزار اون جزء اخیری که با تقسیم به دست آورده براش ممکنه، صغر مزاحم استهزار نیست، پس اون مشکل اول وهم رو نداره، چون میتونه متناهی و غیر متناهی رو ادراک کنه. منتها حالا سبیل اجمال مشکل دوم وهم نداره. پس توجه کنید، در این عبارت هر دو مشکل وهم رو برطرف میکنه. میگه برای عقل هیچ کدوم از اون دو مشکلی که برای وهم بود نیست، پس عقل را ممکن است که تقسیم رو تا بی‌نهایت ادامه دهد. چون براش ممکنه تقسیم رو تا بی‌نهایت ادامه بده، متکلمی که میخواد تقسیم رو یه جا متوقف کنه، در ضمن ادعا باید بگه عقلم تقسیم رو متوقف میکنه. و الا اگه عقل رو نگه، مشایی که مخالفت، گروهی که مخالفن با متکلمین، میگن که تقسیم متوقف نشد، شما تقسیم رو وهمن متوقف کردید، عقلن که متوقف نکردید، ما در عقل تقسیم رو ادامه میدیم تا بی‌نهایت. برای اینکه این ادعا رو خصم نکنه، متکلم موظف است که تقسیم عقلی رو هم در یه جا متوقف کند. یه جا در ادعاش اینطور داره که ما جس رو به یه جا میرسونیم که دیگه تقسیم نمیشه، نه وهم میتونه تقسیم کنه، نه عقل میتونه تقسیم کنه. این نه عقل میتونه تقسیم کنه تو عبارت متکلم آمده تا جلوی دفاع خصم رو بگیره، و الا اگر این حرف رو نمیزد، خصم میتونست بگه خب وهمن تقسیم نشدی، عقلا تقسیمش رو تا بی‌نهایت. نه، یعنی کلی میتونه کلی اجزا باشه، میتونه کلی جسم باشه. کلی جسم یعنی کلی کبیر، کلی اجزا یعنی کلی صغیر. یعنی افرادی که مصداق این کلی هستند میتونن صغیر باشن، میتونن کبیر باشن. مثلا بله؟ شما وقتی که جزء صغیر رو از یه جسمی به دست میارید، اینو کلیش میکنید، نمیتونید تأخیر کنید، و بعدم نمیتونید کلیه چی رو تأخیر میکنید. کلیه یعنی یه چیز بزرگی رو، یا کلیه همین جزء رو تأخیر کنید. کلیه همین چرا جزء نش لازه؟ شما لحاظ میکنید، ابی نداره، مگه جز کلی نیست؟ جز هم کلیه، جز کلیه، نه جز هم کلیه، قابل بله کل جز کلی قابل صدقش بر تمام اجزا. خب خارجی رو که ما تو زمینه نمیاریم، ما مفروش میکنیم، ما کلیش میکنیم و مفروش میکنیم. همین جزئی که در خارج هست اینو میاریم تو ذهنمون، متا کلیش میکنیم، کلیش میکنیم به طوری که اون کلی که الان تو ذهن ما بوده هم بر این جزء صادق باشد، هم بر هر جزئی که مثل این جزء است، ولو ما یک جزء بیشتر در خارج نداشته باشیم. ولی کلی یعنی قابل استفاده الان کثیرین، حالا میخواد افرادی داشته باشه میخواد نداشته باشه، فعلا هم یه فرد داره، ولی قابل صدق است بر افرادی مثل این فرد، کلی میشه دیگه. پس این جزء ولو خیلی ریزه اما میاد تو ذهن من کلی میشه، یعنی به صورت کلی تعقل میشه، به این معنا که اون کلی هم بر این جزء صادق است، هم بر هر جزئی که نظیر این باشد و مثل این باشد ولو نظیرش وجود نداشته باشه، ولی قابلیت صدق داره. این کلی که در ذهن من آمده یه جزء صغیری است که به نحو کلی تصویر شده، بعدم تقسیم میکنیم، تقسیم کردنش چه معنی داره؟ این جزء بله 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 این جزء یعنی جزء بودن منافات با انقسام نداره، جزء جسم دیگه، همه جزء جسم مساوی هم، همه جزء جسم مساوی هم. شما اگه بتونید این جزء جسم رو به با این ریزیش تقسیم کنید، جزء دیگر هم میتونید تقسیم کنید، مگر دلیل داشته باشیم که اون جزء قابل خرق و التیام نیست. یه جزئی باشه که قابل خرق و التیام نباشه، خب اون هیچی. ولی اگر جزئی دیگه داشته باشیم که با این جزء مشابهت داشته باشه در عنصری بودن، همونطور که این تقسیمش اون هم تقسیم میشه، ما میخوام ثابت کنیم که این جزء تقسیم میشه. حالا کارم نداریم که بقیه میخوان تقسیم بشن میخوان نشن، ما این جزء تا آخر تقسیم میکنیم تا بی‌نهایت، بقیه رو فرض کنید جدا جدا تقسیم میکنیم، احتیاج هم نداریم بقیه جدا جدا تقسیم کنیم. وقتی فهمیدیم عنصری تقسیم شد، میفهمیم که همه عنصری تقسیم میشن. حالا برفرض نفهمیم، همین جزء رو میخوام تا بی‌نهایت تقسیم کنیم، همین برام کافیه، لزومی نداره ما همه اجزا رو تقسیم کنیم، همین رو تا بی‌نهایت تقسیم کنیم کافیه، دوباره میام سراغ اون یکی دیگه، اون یکی رو تا بی‌نهایت تقسیم کنیم. یعنی میریم تا بی‌نهایت، نه تا بی‌نهایت تقسیم میکنیم، تا بی‌نهایت میریم. توجه کنید پس تقسیم جزء صغیر هیچ مانعی نداره. نه کلی صغیر، ببینید کلی که مشتمل بر صغیره، افراد صغیر و کبیر المشتمل على صغیر و کبیر، یعنی حالا چه صغیر و کبیر متعدد باشن که محدود باشن، حتی اگه یکی باشه بازم کلی هست و این کلی رو میشه تقسیم کرد. یعنی این جزئی که الان در ذهن من آمده به صورت کلی تقسیم میشه، قابل انقسامه، عقل تقسیمش میکنه، نه اون جزء خارجی رو. شما دارن تو دنیا چی، نه اون جزء خارجی رو تقسیم میکنه، جزء خارجی که تو خارجه اون رو میاره تو ذهنش و تو ذهن تقسیمش میکنه. حالا بفرمایید مفهومش، همون کل، همین امری که الان تو ذهن تعقل کرده اینو تقسیمش میکنه، نه اون خارجی رو تقسیم کنه. اون خارجی وقتی در ذهن میاد ماهیتش محفوظه دیگه، فقط وجودش عوض میشه، همینی که ماهیتش با اون یکیه تقسیم شده. مثلا
کل جسد مثلا یمین هم در یسار،
بله همینجوری میفرماد، اینو به یمین یسار تقسیمش میکنه، میگه این جسمه، همینه که الان در دست من آمده ولو خیلی ریزه جسمه، و هر جسمی این قانون رو داره که جهات داره، یمین یسار داره، فوق و قدام داره، پس این هم همچنین بنابراین تقسیم پذیره. چرا شما خیال میکنید، شما خیال میکنید وقتی ما کلیش کردیم بزرگش کردیم،
ماهیت مثل ماهیت این چیزا داشت جهات میشه، یمین یسار نداره، اون کلیه،
جس هست یا نیست؟ و از وقتی شما در ذهنتون جسم کلی رو تعقل میکنید، اون جسم کلی یمینی اثر داره یا نداره؟
نداره،
پس جس نیست، پس مجدده. توجه بکنید، صدر آور مشای اعتراضی داره که از اون اعتراض من جواب شما رو استفاده میکنم. میگه که بعد از جوابی که ایشون میده، از راه حلی که میده جواب شما رو رد میکنم. میگه که اگر جسم، میگه اگر خلاصه شما زید رو در ذهنتون تعقل کردید، تمام عوارضش رو بیرون ریختید و انسانیت لب و خالص رو تعقل کردید، این تعقل انسانیت تعقل زید نیست. شما میگید باید تجدیدش کنیم. اگه تجدید کردین همه عوارضش رو بیرون ریختید، فقط اصل ماهیت رو که انسانیت تعقل کردید، این تعقل انسانه نه تعقل زید. در این شما مدعی هستین که ما زید رو تعقل میکنیم. خب پس چه فرقی بین تعقل زید و تعقل انسان شد؟ این اعتراض مش اعتراض صدرات مش. بعد راه حلی که میگه اینه که میگه که زید رو تعقل میکنم با انسانیت کلی، با ید کلی، با رجل کلی، با قد کلی، با رنگ کلی، با راست و چپ کلی. خب شما در اینجا جسم همینجور تعقل کنید، این جسمی که تو ذهن شما میره جسم صغیر نگیرید، اصل جسم، چون خود صغیری واسه خود براتون مزاحمت ایجاد میکنه. یک جسم کبیر، این وقتی در ذهن شما تعقل میشه، شما این رو بی طرف و بی جهت فرض میکنید. اگه بی جهت و بی طرف باشه که میشه مجدد، این جهت و طرف براش فرض میکنید، منتها جهت و طرفی که راست باشد، هر راست و چپ داشته باشد، هر راست و چپی که شد، چه راست و چپ من باشه، چه راست و چپ دیوار باشه، چه راست و چپ، هر راست و چپی شد کلیش میکنید. پس جسم دارای صلابت هست، مثل سنگ دارای صلابته. شما سنگ رو با صلابتش تعقل میکنید، نه با صلابت خاصی که این سنگ داره، با یه صلابت کلی که بر همه سنگا بتونه صادق باشه، صفت همه سنگا بتونه قرار بگیره، با یه چپ و راست کلی که وضع همه سنگا رو بتونه مشخص کنه. اینجوری کلی تصور میشه. وقتی یه جسم شما تعقل میکنید، نمیتونید خالیش کنید از عوارض. غلط خالی کردن جسم از عوارض، اون دیگه جسم نیست. باید جسم با عوارض تعقل بشه، همونطور که ماهیتش کلی میشه، عوارض هم کلی بشه. که این ابن سینا تو 94 میگه، وقتی بهش اعتراض میکنه که انسان کلی، انسان چطور دست داره پا داره، اگه انسان کلیه، میگه انسان دست و پاش هم کلیه. جواب میده دست و پاش هم کلیه، یعنی همه اینا کلیه. پس شما وقتی کلی تصور میکنید، فقط ماهیت کلی نمیکنید، همه جهات و کیفیات و کمیات هم کلی میکنید. زید وقتی تعقل میشه، انسانی تعقل میشود که هم بر زید یک متری، هم بر زید دو متری، هم بر زید یک متری بتونه تطبیق بشه. یعنی دیگه اندازه با هر اندازه سازگار باشه. این با هر اندازه سازگار باشه که تسامحاً گفته میشه اندازه نداشته باشه، ولی نشه اندازه نبره. اندازه نداشته باشه یعنی اندازه خاص نداشته باشه، اندازش مطلق باشه، با هر اندازه بسازه. اگه اندازه نداشته باشه میشه مجرد. بله خود اون صورت اندازه نداره، چون مجرد آمده تو ذهن من. اما این داره حکایت میکنه از یه موجود اندازه داری، منتها حکایتش حکایت کلیست، چون کلیست میشه صورت مخوله. پس ممکن است یه جسم ریزی رو ما بیاریم تو ذهن خودمون تعقل بکنیم، در این حال برایش جهت راست و چپ قرار بدیم و او رو به خاطر داشتن راست و چپ تقسیمش کنیم. هر چقدر تقسیم کنید، باز این وصف راست و چپ داشتن براش باقی است. پس باز هم قابل انتصام است تا به نهایت. بنا ان علی انه لو انقسم، شروع به استدلال بر مدعاست، استدلال به صورت یک قیاس استثنائی است که تالیش باطل میشه، مطلان مقدمش هم نتیجه گرفته میشه. میفرماد که اگر ما بتوانیم جز رو جزی به دست بیاریم تا بی نهایت تقسیم کنیم، اونطور که خصم ما میگه، متکلم داره دلیل اقامه میکنه، متکلمی که جزء لا تجزأ رو یعنی جوهر فرد رو قبول داره، یعنی معتقد است به جایی میرسیم که تقسیم ادامه پیدا نمی کند، یعنی به تعبیر دیگه تقسیم رو تا بی نهایت نمی شود ادامه داد. این مدعاشه، میگه دلیلش اینه، اگر تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا کند، یعنی جزئی که به دست آوردیم بتوانیم تا بی نهایت تقسیمش کنیم، این مقدم لازم میاد که جز و کل با هم مساوی باشند. اینم تالی لکن تساوی جزء و کل بالبداهه باطله، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که انقسام جزء الی غیر النهایه باشه باطله. در این قیاس بطلان تالی واضحه، تساوی کل جزء باطله این واضحه، پس بطلان تالی احتیاج به استدلال نداره. مهم تلازم، اثبات تلازمه. اگر ما بتوانیم جزء رو تا بی نهایت تقسیم کنیم، یلزم که جزء و کل مساوی باشن. چطور یلزم؟ اینو باید اثبات کرد. تمام لنگر دلیل رو همین قسمت توضیحی که ما میدیم روی دیگه اصلا بقیه شوشن. میفرمان که ما میدونیم که جزء و کل در قبول انقسام الی غیر النهایه مساوی هست، در قبول انقسام الی غیر النهایه مساوی هست. اگر قبول انقسام الی غیر النهایه پذیرفته بشه، این اختصاص به کل نداره، جز هم این رو داره، کل هم اینو داره، پس هر دو مساوی هست در قبول انقسام الی غیر النهایه. و قبول این تساوی، تساوی قبول الانقسام الی غیر النهایه مستلزم تساوی مقداره، مستلزم تساوی مقداره. پس اگر جزء الی تجزا بتواند تا بی نهایت تقسیم شود، از جهت توانستن انقسام تا بی نهایت با کل مساوی است و بالالتزام مقدارش هم با مقدار کل مساوی است. تلازم همون شد، اثبات شد با این بیان. البته خود این بیان احتیاج به استدلال داره، خود این بیان من عرض کردم، ولی خودش هم باید اثبات بشه. پس مطلب اینه که جزء و کل در قبول انقسام الی غیر النهایه مساوی هستند، این باید اثبات بشه خودش هم، ولی خب فعلا قبولش بکنید تا ازش نتیجه بگیریم، بعد اثباتش میکنیم. جزء و کل در قبول انقسام متساوی هستند. اگر جزء و کل در قبول انقسام الی غیر النهایه متساوی بودن، تعداد اجزایشون هم متساوی میشه، چون اونم تا بی نهایت تقسیم میشه، اینم تا بی نهایت تقسیم میشه، بی نهایت بر بی نهایت اضافه نداره. از تعداد اجزایی که از تقسیم این به دست میاد با تعداد اجزایی که از تقسیم اون به دست میاد مساویه، تعداد اجزای کل جزء مساویه، تعداد اجزا تشکیل دهنده کله، تعداد اجزای جزء اگر مساوی است با تعداد اجزای کل، معناش اینه که خود جزء هم مساوی است با خود کل. اجزا اگه مساوی باشن، یه چیزی از 10 جزء تقسیم بشه، اون یکی دیگه از 10 جزء تقسیم بشه، مردم مساوی هم دیگه. فیلزم، فیلزم هم استدلال میگیم. فیلزم، میدونم چیزی هم تیمشی هم فیلزم که هم این جزء 10 جزی باشد، هم اون کل 10 جزی باشد، هر دو تا 10 جز دارن و بنابراین با هم مساوی میشن. میخواد بفرمود که جزء کل هر کدوم 5 سانتی، جزء جز هر کدوم 1 میلیمتره. پس اگر 10 جزء 1 میلیمتری داشته باشیم با 10 جزء 5 سانتی داشته باشیم، با هم فرق میکنه. خب بله، این البته خواهیم گفت. فعلا داریم میگیم اگر تعداد اجزا مساوی بودند، تعداد مقدار هم مساوی خواهد بود. خب فقط یه مطلب دیگه باقی مونده که ما اینو اثبات کنیم حرف تمام میشه، و اون اینه که چطور جزء و کل اگر بخوان قبول قسمت کنند الی غیر النهایه مساوی هستند. در این مطلب چطور در قبول قسمت الی غیر النهایه تساوی دارند؟ این مطلب رو باز به این صورت ثابت میکنیم که مالایتناها نمیتواند اذیت باشد از مالایتناها، که ظاهرا نمیتونیم ادامش بدیم. میمونه برای جلسه بعد. فقط فهرست مطلب رو و چارچوب استدلال رو عرض کردم تا به بقیه مطلب بیشتر استفاده بشه.